ساعت 15 خبرها را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی هشدار داد اگر مرتکب اشتباه شود با پاسخ نظامی شدیدی روبرو خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا اجرای قانون تحریم روسیه را با تأخیر آغاز کرد و دولت اسپانیا اداره کاتالونیا را به دست گرفت. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا که به کشورهای آسیایی سفر کرده است، روز شنبه هشدار داد کشورش کره شمالی هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد.
Make no mistake, any attack on the United States or our allies will be defeated.
آقای ماتیس در نشستی خبری در سئول، پایتخت کره جنوبی، خطاب به مقام‌های پیونگ‌یانگ گفت: اشتباهی مرتکب نشوید. حمله به آمریکا یا متحدانش ناکام خواهد بود و استفاده از تسلیحات هسته‌ای هم پاسخ نظامی شدیدی خواهد داشت. وزیر دفاع آمریکا با این حال تأکید کرد برای حل بحران پیش آمده در شبه جزیره کره، کشورش در پی جنگ نیست و راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است چند روز دیگر به کشورهای آسیایی سفر کند و در گفتگو با رهبران این کشورها از جمله درباره بحران شبه جزیره کره به رایزنی بپردازد. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که اجرای قانون تازه تحریم روسیه و تهیه فهرست از افراد و گروه‌های مرتبط با سازمان اطلاعات این کشور را آغاز کرده است. در واکنش به انتشار این خبر، روسیه روز جمعه آغاز اجرای این قانون و تحریم‌های احتمالی بر این کشور را مایه نگرانی خواند. بر اساس قانون موسوم به مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم که سه کشور روسیه، ایران و کره شمالی را شامل می شود، دولت دونالد ترامپ موظف بود تا تاریخ اول اکتبر، یعنی حدود یک ماه پیش، افراد و گروه های مرتبط با بخش های دفاعی و اطلاعاتی حکومت روسیه را شناسایی کرده و به اطلاع کنگره آمریکا برساند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که وزیر خارجه دستور شناسایی افراد و گروه های مرتبط با روسیه را صادر کرده است. در واکنش به این سخنان، کاخ کرملین در مسکو اجرای قانون جدید و تحریم‌های احتمالی پس از آن را مایه نگرانی و بازتاب دیدگاه غیر دوستانه واشنگتن به مسکو توصیف کرد. با مصوبه سنای اسپانیا، دولت این کشور تمامی مقام‌های دولت محلی کاتالونیا را از کار برکنار کرد و از صبح شنبه اداره آن منطقه را به دست گرفت. بنابر گزارش ها، معاون نخست وزیر مسئول رسمی اداره این منطقه معرفی شده است. یک روز پیشتر سنای اسپانیا با تکیه بر اصل 155 قانون اساسی آن کشور، خودمختاری کاتالونیا را لغو کرده و خواستار اداره مستقیم آن منطقه زیر نظر دولت مرکزی شده بود. پارلمان محلی کاتالونیا نیز همزمان به اعلان استقلال از اسپانیا رأی داده بود. ماریا راخوی نخست وزیر اسپانیا خواستار آرامش در منطقه شده و کارلوس پوچدمون رئیس دولت محلی که دولت اسپانیا دیروز او را برکنار کرد نیز به کاتالان‌ها توصیه کرده است استقلال طلبی را از راه‌های مسالمت آمیز دنبال کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را از درگزارشی از کیان معنوی بشنوید.
روز جمعه پارلمان منطقه خودمختار کاتالونیا در حالی بار دیگر به شور نشست که هزاران تن از هواداران استقلال این منطقه در خارج از ساختمان پارلمان و همینطور در محوطه خارجی نخست وزیری منطقه برای چندمین روز متوالی تظاهرات کردند. در این میان پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که با تکیه بر همه پرسی اخیر رأی خود برای اعلام استقلال رسمی کاتالونیا را قانونی می داند و در بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام استقلال کرد. هواداران استقلال با شنیدن بیانیه پارلمان به شادی و پایکوبی پرداختند و رهبران استقلال در رأس آنها کارلوس پوچدموند رئیس دولت منطقه‌ای اعلام کردند که از این پس کاتالونیا کشوری مستقل است. اما از سوی دیگر دقایقی بعد مجلس سنای اسپانیا نیز در اقدامی متقابل لایحه پیشنهادی دولت در خصوص انحلال پارلمان کاتالونیا و برگزاری انتخابات در این منطقه را تصویب کرد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا بر پایه مصوبه سنا کارلوس پوچدمون رئیس این منطقه را از مقام خود خلع و کابینه کاتالونیا را منحل اعلام کرد. راخوی گفت که 21 ماه دسامبر کمتر از 2 ماه دیگر انتخابات منطقه‌ای در کاتالونیا برگزار خواهد شد. دولت اسپانیا چند روز پیش اعلام کرده بود که در حال انجام تدارکات برای در دست گرفتن کنترل مستقیم کاتالونیا است و به پوچدموند 10 روز فرصت داده بود اعلام استقلال خود را روشن کند و آن را پس بگیرد. اما پوچدموند از موضع خود عقب نشینی نکرد. پوچدموند در سخنانی فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا را به بی‌توجهی به خواسته به گفته او میلیون ها تن از ساکنان کاتالونیا و ماریانو راخوی نخست وزیر را به بی‌مسئولیتی در حل اختلافات متهم کرد. در پی این تحولات اکنون دولت مرکزی کنترل کاتالونیا را در دست می‌گیرد. ماریانو راخوی روز جمعه با اعلام این خبر گفت اسپانیا دوران تلخی را می‌گذراند. با این همه راخوی تاکید کرد که ضروری است اسپانیا به خواست شهروندان کاتالونیا و به مطالبات همه آنها گوش کند تا که به گفته او آنها در خصوص آیندهشان تصمیم بگیرند. نخست وزیر اسپانیا اما تاکید کرد هیچ کس به طور غیرقانونی نمیتواند به جای ساکنان کاتالونیا تصمیم بگیرد. همزمان با اظهارات نخست وزیر اسپانیا هزاران نفر در موافقت و مخالفت استقلال تظاهرات کردند تا آنجا که خبرهایی نیز در خصوص درگیری‌های پراکنده منتشر شد. یک هوادار استقلال روز جمعه در بارسلونا گفت که مشکل بود و سخت‌تر هم خواهد شد. این خانم کاتالونیایی گفت سرانجام ما پیروز می‌شویم. با این حال من امیدوارم که پیروز بشویم. یک هوادار یک پارچگی اسپانیا نیز گفت پارلمان کاتالان به قانون احترام نمیگذارد. ببینید این شهر بیقانون است. تا زمانی که قانون اساسی اجرا نشود نه میخوابیم و نه به خانه خواهیم رفت. تا کنون چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و کشورهای آمریکایی، ایالات متحده آمریکا و مکزیک در بیانیه‌های پشتیبانی خود را از یک پارچگی اسپانیا رسما اعلام کردند.
اعلام استقلال کاتالونیا و پیامدهای آن در گزارشی از کیان منوی.
آزار و اذیت خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران توسط جمهوری اسلامی چه دلیلی دارد؟ آیا خبرنگاری جرم است؟
حرکتی که جمهوری اسلامی در مقابل روزنامه‌نگاران کرده غیر از این ثابت نمی‌کنه که واهمه داره از حقیقت، از اطلاع رسانی، از دید بی بی سی. این یک اقدام تنبیه جمعیه و صرفاً به دلیل کار روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه‌ای هم وسط نیست.
این فشارها روی رادیو فردا هم بوده و هست. ما امسال چندین مورد تهدید به قتل دریافت کردیم و حتی موردی داشتیم که بستگان یکی از همکاران ما در درون ایران اونها تهدید به انتقام جویی و قتل شدن.
طی 6 سال گذشته دست کم در هیچ کدام از کشورهای جهان این گونه تهدیدهایی نشده و این گونه اقدامهای قضایی و یا تعقیب قضایی علیه روزنامه‌نگاران آن هم با این شکل جمعی، یعنی مجازات جمعی، انجام نشده.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
انجمن فیزیک آمریکا جایزه 2 سالانه ساخاروف را مشترکاً به نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و فارغ التحصیل رشته فیزیک که همچنان در ایران در حبس است و راوی کوچیمانچی از انجمن توسعه هند اختصاص داده است. در بیانیه انجمن فیزیک آمریکا آمده است این جایزه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با صلح، عدالت و لغو مجازات اعدام و تلاش‌های بی‌قید و شرط برای ترویج حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران به نرگس محمدی اعطا می‌شود. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک عضو انجمن فیزیک آمریکا گفتگو کرده است. امیر حسین گنجبخش در واشنگتن.
دو تا جایزه ساخاروف وجود داره، یکی اونی که پارلمان اروپا میده و سال 2012 از ایران خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی گرفتن، و این جایزه ساخاروف که توسط انجمن فیزیک در امریکا به کسانی داده میشه که در رشته فیزیک یا مهندسی فعالیت میکردند اما مثل ساخاروف حاضر شدند که از موقعیت شغلی خودشون برای دفاع از حقوق بشر صرف نظر کنند. بد نیست یک یادآوری بکنیم که آندره ساخاروف پدر بمب هیدروژنی شوروی بود و جالبه که سال 1953 جایزه استالین رو برد به همین منظور، 1956 جایزه لنین رو برد و بعد از اون تبدیل به یک مخالف و کسی که مظهر دفاع از حقوق بشر و مخالفت با ترور سوسیالیستی که مظهرش حکومت شوروی بود قرار گرفت و از این بابت به عنوان کسی که حاضر شد از اون همه نعمات و قدرت و ثروتی که میتونست براش ایجاد بشه صرف نظر بکنه. خانم نرگس محمدی هم در همین راستا جایزه رو مسلماً دریافت کردن. ایشون با صرف نظر کردن از موقعیت شغلشون، از درآمدشون و حتی از جدایی از خانوادهشون الان به 16 سال زندان محکوم شدن و در دفاع از آزادی بیان، مخالفت با مجازات اعدام و حقوق کودکان هستند و از این بابت من فکر میکنم که بسیار انتخاب صحیح و درستی بوده. البته باید بگم که سال 2014 هم این جایزه به آقای امید کوکبی داده شد که همیشه که میدونید ایشون دانشجوی رشته فیزیک در تگزاس بودن و بعد از بازگشت به ایران دستگیر شدند و هنوز هم خبری از ایشون نیست.
بله، آقای کوکبی آزاد شدن، البته چندی پیش، اما گویا ممنوع الخروج هستن. آقای گنجبخش، این جایزه که به طور مشترک به خانم نرگس محمدی جایزه امسال ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا اهدا شده، شامل چه چیزی است؟ آیا یک تندیس، آیا یک مبلغ نقدی، چه چیزی رو شامل میشه؟
مسلماً تندیس یا یک لوحه خواهد بود. این رو هر دو سال یه بار، چون این جایزه داده میشه، در پنجم تا نهم ماه مارس 2018 در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد که مسلماً مجموعه ای از جوایز، مجموعه ای از آخرین تحقیقات در فیزیک هست و ما امیدواریم که بتونیم با یک کمپین خواستار آزادی خانم نرگس محمدی و خودشون بیان و این جایزه رو دریافت کنن.
آقای گنجبخش، شما عضو انجمن فیزیک آمریکا هستین به عنوان پژوهشگر ارشد در بیوفیزیک. آیا آماری هست که در انجمن فیزیک آمریکا چه شماری از پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در این رشته عضویت دارن؟
آمار دقیقی نیست ولی خیلی هستن. ببینید، دو صورته. یکی پژوهشگران ایرانی تبارن که اونها به هر حال در دانشگاه های امریکا هستن و تعدادشون خیلی زیاده. یک سری پژوهشگرانی هستن که در ایران هستن، ولی من میدونم که تعداد دانشجویان و پژوهشگران ایرانی تبار خیلی زیاده، یعنی در مؤسسات مختلف خیلی زیاده.
و آیا این اعضا در انتخاب برندگان جوایز سالانه انجمن فیزیک آمریکا نقش دارن؟
نقشش به این صورت هستش که شما میتونید کاندید بکنید یک نفر رو. کمیته که انتخاب میکنه اعضاش روشنه و در اون کمیته هیچ ایرانی نیست، ولی مثلا منم میتونم نامینیت بکنم یک نفر رو، بگم که من میخوام خانم نرگس محمدی رو به عنوان برنده جایزه یه سال آینده معرفی کنم. معمولا تعداد زیادی میاد و اون کمیته انتخاب میکنه.
امیر حسین گنجبخش از اعضای انجمن فیزیک آمریکا. و اما در ایران، همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره بسته شدن جاده اصلی منتهی به آرامگاه کوروش، امامان جمعه استان فارس نیز به شدت به برگزاری مراسم بزرگداشت این پادشاه هخامنشی واکنش نشان دادند. به گفته امامان جمعه این استان، اسرائیل و آمریکا حامی برگزاری این مراسم هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا سیاهپور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان فارس روز جمعه اعلام کرد که جاده مرو دشت آباده در روزهای شنبه و یک شنبه ششم و هفتم آبان به دلیل تعمیرات مسدود است. این جاده مسیر اصلی منتهی به آرامگاه کوروش و بخشی از بزرگراه شیراز اصفهان است. محوطه باستانی پاسارگاد در فاصله حدود 135 کیلومتری شیراز و در فاصله 3 کیلومتری جاده آسفالتی شیراز به آباده قرار دارد. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.